همراه شما هستیم همچنان از رادیو نمایش با بخش دیگر از نمایش جراحت.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جراحت، نویسنده مهام میغانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: کرامت رودساز، احمد گنجی، مجید سهرابی، مجید حمزه، شمسی صادقی. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت دوم.
سلام دوستان و عزیزان همراه. در قسمت پیشین شنیدیم که داستان ما در قرن اول هجری در جنوب ایران شکل می گیرد. پس از شهادت حضرت علی علیه السلام، یاران نزدیک ایشان که نمی توانند شروط دشوار خلیفه جدید را تاب آورند، عده‌ای با تصمیم خود شهرهای اصلی حکومت را ترک می کنند و به حاشیه می روند. عده دیگر نیز به دستور خلیفه به روستاهای کوچک و دور تبعید می شوند تا به اندازه کافی از مرکز خلافت دور بمانند. در میان دسته دوم فیلسوف و حکیم ماهری به نام سعد الدین ادریسی وجود دارد که به خوزستان تبعید شده. او که مشغول تهیه داروی تازه است، توسط شمسون، داروغه خوزستان و شبلی، دستیار مخصوص او، به خاطر اتفاقی که در دشت‌های اطراف روستا افتاده است، بازجویی می‌شود. از طرف دیگر می‌شنویم که چوپان نوجوانی به نام یونس که تنها دوست صمیمی سعد الدین در روستاست، اسبی بی سوار را در دشت می‌یابد که موجب مواجه شدن او با مرد زخمی و بیماری به نام هاروت می‌شود. یونس تصمیم می‌گیرد هاروت را نزد سعد الدین ببرد، اما وقتی شتر داروغه را جلوی در خانه حکیم می‌بیند منصرف می‌شود. اینک ادامه ماجرا.
داروغه و شبلی چه دست و پای می‌زنن شتر را نگه دارن.
نترسی
سعده،
منم یونس.
تو اینجا چه میکنی یونس؟ مگر نگفته بودم هرگز در نیم روز به دیدار من نیا؟
میدانم حکیم، میدانم. حتی به یاد داشتم که نباید هیچ وقت از در پشتی داخل شوم، اما پیش آمد مهمی روی داده.
ببینم، شتر شمسون را تورم دادی؟
مجبور شدم حکیم، تناب هر دو حیوان را باز کردم و بعد با روشی که از پدرم آموخته بودم هر دو را روانه بیابان کردم. مطمئن باشی تا آفتاب نرود داروغه و مأمورش نمیتوانند این دو حیوان را ساکن کنند.
اگر سربازان خلیفه تو را دیده باشند چه؟
در این ساعت همه روانه منزلهایشان شدند. مأمور بعدی هم که اول شب از راه میرسد. پس شما میتوانید از کومه خارج شوید.
از کومه خارج شوم؟
تنها برای مدتی کوتاه‌تر از فواصل گردنی سربازان. غروب که شفت باز می‌کردیم. به دره می‌رویم. راه دوری نیست.
بگو چه شده یونس؟
بیماری زخم خورده آنجا منتظر شما سکین. گمانم دردش تنها از زخم‌های دشنه نباشد. رنگ رخسارش زرد شده، لبهایش کبودند و بیوقفه عرق میریزد.
بیشک زخمهایش شوخ بستند. این بیمار را کجا یافته ای؟
در دشت حاجب. میخواستم راه خانه را در پیش بگیرم که اصلش از پشت یک بوته گزنه بیرون اومد، من را تا دره برد. غریبه در زیر سایه یک درخت حصار رفته بود.
باید صبر کنی تا شب شود، بعد او را نزد من بیاور.
نمیتوانم، او تا شب میمیرد. مدتی است که به هوش آمده، مدام هزیان میگوید. از شمایلش پیداست که از جایی گریخته، اما تبهکار نیست. صدودی درست است که جلوده و بویناک است، اما نمیتواند مجرم باشد.
نامش را به تو نگفته؟
نه، اما...
اما چه؟
نام اسبش را بارها به زبان آورد، چندین بار هم فریاد زد که او هم نام من است.
چه؟
اسبش را میگفت، تب کرده و هزیان میگوید.
نام اسبش چیست؟
جالوت. نام اسبش جالوت است صدودین، حاضر نیست لحظه ای از او دور باشد.
جالوت،
نامش همین است حکیم، جالوت. همانی که سه روز پیش داستانش را برایم تعریف کردی.
تو مطمئنی یونس؟
شکی ندارم که نامش جالوت بود.
اسبش سیاه است؟
به سیاهی ته چا.
یالش را بافتند؟
آری حکیم، گویی اسبی جنگی است.
داغ زخم بر صورت دارد؟
درست مانند حفره کوه سینا، همون که زمستان قبل داستانش را برام گفتی.
و پیشانیش؟
سفید از صدودی،
در شب مثل ماه می درخشد.
جمال این از طوریست که گویی یک تنه عازم حرب جباران است.
آه، از خودش است.
غریبه را می شناسی؟
آری، نامش هاروت است.
او را در نجف ملاقات کرده ای؟ از همدرسان است یا معلمان؟ او اهل علم است؟ گمان نمی کنم اهل علم این اندازه داغ زخم روی صورت ندارد.
او اهل علم است یونس، اما اول بار او را ساعتی پیش از کارزار صفین در شام دیدم. هاروت بر پیشانی سپاه ما که از کوه پای حمله میکردیم میایستاد. پیش از کارزار با تک تک سربازان شمشیر میزد تا ضرب دستش خواب از سرمان بیرون کند و بیخیشتن شویم. اما مبارزه ما طول کشید. هاروت شنیده بود که من طبیب سپاهم، انتظار نداشت که جرأت کنم شمشیر روی شمشیر او بگذارم و سپرش را دونیم کنم.
چه شد طبیب؟ گفته بودی که زمین نخواهی خورد.
اگر میخواستم مقاومت کنم باید روی شما خنجر میکشیدم.
پس در پشت آن شال سبز خنجر هم داری؟
این را از ایرانیان آموختم، در هر نبرد سه خنجر با خود به همراه دارند.
ها، پس کیان ایرانی داری؟
آره، کنگه ای دور.
اما انقدر نزدیک هست که سنت آنها را در جنگ تقلید کنی.
من تا به حال در ایران نبودم.
اگر به ایران رفته بودی اکنون روی خاک نبودی. چرا بلند نمیشوی مرد؟ مگر مبارزه تمام شده؟
وقتی زمین خورده ای و هیچ یک از آن سه خنجر را بیرون نکشیده ای، یعنی نمیخواهی پیروز باشی.
و تو نمیخواهی پیروز شوی؟
اگر پیروز شوم پیشانی سپاه را از دست داده ایم.
تو مرا شکست نمیدهی طبیب، تنها بازوان مرا برای جنگ آماده میکنی. بلند شا. شنیدم در میان سپاه معاویه دی برده حبشی با هر دو دست شمشیر میزنند. باید در این کارزار آماده تر از همیشه باشم. بلند شا. اجازه میدهم دستت را پیش بیاوری و شمشیرت را برداری. بلند شا.
میترسم برای جنگ جان کافی در تنم نماند.
به تو میاموزم که چگونه زور بازوانت را حفظ کنی و ساعت ها شمشیر بزنی. تروز، تو سهران سخنجر را برایم فاش کن. تو که نمیخوایی بگوی سهرشان را نمیدانی.
میدانم.
پس شمشیرت را بردار.
اگر دوباره از دستم افتاد چه کنم؟
همان کن که باید. خنجرهایت را بیرون بکش.
رسم ایرانیان نخست باید صورت را با این شال بپوشانم. پوشاندن چهره قرب و تجلی است. قرب از راه مشاهده و رؤیت. باید بی خیشتن خیش ماند و از پوست خود به در آمد.
حمله کن طبیب، حمله کن. شمشیرت را بگردان.
در مکتب قرب تنها حریف مجاز است که نخستین شمشیر را برکشد.
پس به تو نشان میدهم چرا نامم هاروت است. پس چه شد؟ میخواهی مبارزه را با دستان لرزانت آغاز کنیم؟ میخواهی؟ تو که دوباره زمین خوردی مرد.
باید نخستین خنجر را بیرون بکشم. خنجر اول بقا و فناست، از این رو بر پهلو قرار میگیرد، چون وصالش وصال نیست و فراقش کوتاه، حتی غیبت نیست. اگر آن را از دست دهی باز هم امیدی هست.
شمشیرت را که انداختم، این خنجر نینداخته باطل است، آن را دونیم می کنم. این هم از فراق و وصالت دونیم شد. نوبت دومیست، بجام.
خنجر دوم سکر و صحب است، از این رو باید چشم بربندی و دست بر کمر بری تا آن را به دراری. سکر و صحب اثبات و محو زندگی است. بر پله دوم مرگ در میابی که بر پله دوم زندگی ایستاده. پس باید جنگید، باید مردانه جنگید، گرچه ذات سکر آور این خنجر چشم را مرطوب می کند.
سکر و صحب نیز به پایان رسید، درست مثل حقیقت سوت دوام داشت، نیامده به سر رسید. این خنجر یا می کشد یا می کشانند. آیا باز هم به مبارزه امیدی داری؟ با تو هم طبیب، حال که بر خاک افتاده ای و بالای سرت ایستادم، می توانی از جایت بلند شوی؟
الله، خنجر سوم. خنجر سوم جز گلو جای دیگری را نمی دارد، چون وقتی حاجت به آن می افتد یعنی جز بر خاک نبوده ای. پس اسقاط و اتصال جز در پس پاپوشای جنگ جای نمی گیرد، آن هم پاپوش چپ. گرچه طرف چپ جایگاه دروغ است، اما خورشید هم از همان طرف برمی خیزد. با خنجر آخرین ذات قدیم خدا جنگ جو را در خود فرو برد و ذات حادث او را فرا گیرد. حال دیگر تنها نمرده ای، دیگر پیروزی از آن کسی نیست، گرچه گلوی رقیبت را پاره کرده ای. خنجر سوم قلم طالعت می شود، باید از این پس به رسم او زندگی کنی، باید بتوانی هر زمان که الزامی باشد با خنجر بنویسی. بارگاه شکوهمند ازلی درخشید، قلم ماند و نویسنده فنا شد.
تو کیستی مرد؟ چطور به سپاه علی راه یافتی؟
آریونس، هاروت بخشی از گذشته من است.
پس او را درمان میکنی؟
غیر طبابت چه از من برمی آید؟
همراه من میایی صدادین؟
نه یونس، نمیتوانم به در بیایم. مرهمی به تو میدهم و پیغامی تا برایش ببری. داخل شوید، در باز است.
خیال نمی کردم در خانتان را باز بگذاری طبیب.
اینجا فقط خانه من نیست بانو، در شفاخانه باید باز بماند. داخل شوید.
سپاسگزارم.
شما اهل این قریه نیستید؟
من همینجا زندگی میکنم.
پس از زمانی که من اینجایم شما بیمار نشده اید، یا شاید به حکیم تازه وارد اعتماد نداشته اید.
این روزها مردم روستاهای اطراف هم شما را میشناسند.
بیماریتان چیست بانو؟ چشمهایتان خسته است. دردی هم در آنها احساس میکنید؟
درد چشمهایم از مدت ها پیش است حکیم. دستهایم امانم را بریدن.
شما زیاد کار میکنید؟
اینجا تمام مادران صبح تا شام باید کار کنند.
چند فرزند دارید؟
مردم اینجا به گرمای تابستان عادت دارن. سالهاست که میدانن چطور از گزند آتش این فصل دور باشن. زمستان که برسد طالبانتان دوچندان میشوند حکیم.
نگفتید بانو چند فرزند دارید؟ در خانه کسی به شما کمک میکند؟
شما میدانید درد گوش ها را چطور باید کشت؟ شبها تا سر زمین میگذارم شروع به زنگ زدن میکنند. انقدر میزنند تا از خیال خوابیدن بیرون بیایم.
در دل هراسی دارید؟
آره.
جسارت است. اتفاقی برای شویتان پیش آمد کرده؟
آن پیش آمد چشمهایم را کم سو کرد، اما زنگ گوشهایم برای اتفاقی است که در راه است.
مگر قرار است چه شود بانو؟
حکیم، من دو فرزند داشتم و شویی که شبانه به نامی بود، تا جایی که تمام اهالی روستا گوسفندانشان را یک جا به او می سپردن. والی جدید که فرستادی خلیفه تازه به حکومت رسیده است، دور زمین‌های حاصلخیز پشتکو را یک شبه حصار کشید. دیگر هیچ چوپانی نمی‌توانست خیال نزدیک شدن با آن مراتع را داشته باشد. به شویم امر کردند چوپان گوسفندانی شود که در بارگاه والی صرف مطبخ می‌شوند، اما او اطاعت نکرد. زنجیر بر دست و پایش بستند و با خود بردند. هنوز به داغ مرگ فرزند خونه گرفته بودم.
شما مادر یونسید بانو؟
آره، و آمدم التماست کنم دردی به دردهایم نیفزایی. از تو درمان نمیخواهم حکیم، فقط بگذار یونس را برای خودم نگه دارم.
چرا ساکت نمی شوند؟
صدایتان را پایین بیاورید آقا، ممکن است سربازان خلیفه بشنوند.
من اینجا دیوانه می شوم پسر، صدای این کلاغ ها مرا دیوانه می کند.
برگردید تا دوا را به زخمهای کمرتان بزنم.
من دوا نمی خواهم. این طبیب چرا نمی تواند به دیدار بیمارش بیاید؟
برایتان که گفتم والی خوزستان او را از ترک منزل منع کرده.
چرا؟ مگر او چه کرده؟
داستانش مفصل است، برایتان میگویم. فقط بگذارید مرهم را روی زخم‌های شوخ بسته تان بگذارم. این دوا معجزه میکند.
تنها طبیب میخواهم، اون هم برای جا انداختن استخوان دستم. همین. زخم دشنه اگر میتوانست مرا از پای در آورد، سالها پیش جانم را گرفته بود.
حکیم برای هر بیمار این دوا را تجویز نمی کند آقا. این مرهم همین امروز تهیه شده، از ریشه گیاهان تازه. قدرت دو ماه تابش بیوقفه آفتاب تابستان در این مرهم است. چنان چرک و زخم ها را میمکند که خود پس از ساعتی زرد و نزار بشه.
نمیخواهم. درد این دست از کمانم را بریده.
حکیم برای شما ارج و قربی قائل است که این همه دوا برایتان فرستاده. این مرهم را به زخم ها میزنیم.
این حکیم تو نامش چیست پسر؟ چرا نباید از خانه‌اش بیرون شود؟
او شما را به خوبی میشناسد.
مرا میشناسد؟
آری به خوبی.
من در این بلاد دوست آشنایی ندارم.
او نیز مانند شما بود، در این دشت کسی را نمیشناخت.
او از کجا آمده؟ نامش چیست؟
اگر قول بدهید که اجازه میدهید مرهم را به زخمهایتان بمالم نامش را میگویم. حکیم گفت که این دوا برای شما از آب واجب تر است.
از یک زخم کوچکتر آغاز کن، از زخم روی گردنم.
باشد، اول باید روی زخم آب بریزم. اینجا دراز بکشید.
نام این طبیب چیست؟ چرا من رو میشناسد؟
با او در یک سپاه بوده اید.
از زمانی که به سن تو بودم کارم جنگیدن بوده، در هزار کارزار مجاهده داشتم و ده ها طبیب دیدم.
شما در نبرد سفین با او هم رسم بوده اید.
سفین؟
آری، او راز دشنه های پنهانش را برای شما فاش کرده و شما راز نامتان را بازگو کردید.
تو این راز که شنیده ای پسر؟
حاذق ترین حکیمی که به عمر شناخته اید، سعدالدین ابن حمزه ادریسی. برای شما پیغامی داشتن، گفتن به شما بگویم که یک بار شما جان او را نجات دادید، حال نوبت اوست. پس خیالتان راحت باشد آقا، بخوابی تا مرهم را روی زخمهایتان بگذارم.
سعدالدین، یادم هست باران میبارید.
من اینجایم. کمک نجاتم بده برادر، زخم بزرگی برداشتم.
تو را میشناسم مرد؟ مرا به یاد نداری؟
چشمانم به خوبی نمیبینم.
هاروت ابن جرجیسی، پرچمدار سپاه شرقو.
خدا شما را برایم فرستاده برادر.
تو که در شمشیر زنی زبردست بودی.
مزدوران حبشی معاویه عمری را به شمشیر زنی گذراندند. جز جنگ پیشه ای ندارند. مجبور شدم با سه تن از آنها همزمان شمشیر بزنم.
سربازان معاویه چطور تو را اینجا ندیدند؟
سر بر قفا فرو برده بودم، نفسم را در سینه حبس کردم تا خیال کنند من هم از اجساد روی زمینم. اخت با من یار بود که شمشیر به تنم فرو نکردند.
آنها را به پشت کوه راندیم. گویا این باران مدتی خواهد بارید. حال که نور روز در کار نیست، این دشت امن است.
در جبهه جنوبی هم نبرد به پایان رسیده؟
تا ساعت پیش ادامه داشت، اما شکستشان دادیم. حال باید تا دشت خضر عقب نشینی کنند.
پس مرا تا پشت کوه ببر.
دستت را به من بده. زخم روی دستت چندان عمیق نیست. در غزوه اول رسول الله سه زخم مانند این برداشتم و اکنون با همان دست شمشیر میزنم، حتی بهتر از گذشته.
فقط این زخم نیست، زخمی هم روی پهلو دارم که جان تنم را میمکد.
تا وقتی با هاروت جرجیسی هستی هراس نداشته باش، تو را به سپاه خودمان برمیگردانم. از آنجا به بعد خود باید به فکر درمان زخمهایت باشی، چون هیچ کدام از طبیبان زنده نماندند.
تلفات من بسیار است؟
بسیار، اما سپاه معاویه درس بزرگی گرفت. از 5 لشکر شاید 2 لشکر هم برایش باقی نمانده باشد. تا سپاه علی پرچمدارانی چون هاروت دارد، آن بازی نشینان حبشی بهتر است به شکار ما را آفتاب پرست دل خوش کند.
شما از اهالی کدام بلادید هاروت؟ از شام تا کوفه رسم نیست که پدران نام پسرانشان را هاروت بگذارند.
این نام را خودم برگزیدم.
وقتی شما را برای اولین بار دیدم گمان میکردم که این نام نام حقیقیتان نباشد، اما تمام سپاه شما را با این نام میشناختند.
داستان بلندی پس این نام هست مرد.
میدانم، اما با خود فکر میکردم آیا شما هم داستان آن را میدانید؟
درست است که در شمشیر زدن 10 مرد جنگی را یک جا حیفن، اما در نوجوانی سودای دیگری در سر داشتن.
پس این نام را خودتان انتخاب کرده اید؟
آری طبیب.
و داستان آن را میدانستید؟
من سواد خواندن و نوشتن دارم طبیب.
سواد را در کدام مکتب آموخته اید؟
من فقه اللغه میدانم سعد الدین، در مکتب هنریه، اما هنوز 20 ساله نبودم که آن را رها کردم.
چرا رهایش کردید؟
اگر تمام مسلمین به یک اندازه جنگیدن میدانستند در مکتب خانه میماندن، اما غزوه های پیامبر یکی پشت دیگری از راه میرسیدند. نمیتوانستم تازه مسلمانان را در جنگ تنها بگذارم. نبردها سخت و طولانی بودند. جنگ احیا، خرار، بدر، بطن النخله و جنگ های دیگر همگی یکی پشت دیگری آمدند و فقه اللغه را از یادم بردند.
نامت چه؟ نام هاروت را چه وقت برای خود برگزیدی؟
هاروت سوقات غزبه یهیست. من برادری داشتم که رسول الله هر دوی ما را به همراه 28 سوار دیگر با حمزت ابن عبدالمطلب به دیدار کاروانی از مکه فرستاد. هر دو برادر لوای سفید بربسته بودیم، اما میان راه او از ما جدا شد. من هر چه کردم نتوانستم او را بازگردانم. وقتی دریافتم در جنگ روبروی سپاهی میستم که برادرم بر پیشانی آن ایستاده، نام تازه‌ای برگزیدم تا اگر به اسارت گرفته شد راسی سر به مهر داشته باشم و حقیقت فاش نشود.
نام‌آوران هنر انقلاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان خوب